بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولو تصرف الغابن تصرفا مغیرا للعین فاما ان یکون بالنقیصه او بالزیاده او بالامتزاج فان کان بالنقیصه فاما ان یکون نقصا یوجب العرش و اما ان یکون مما لا یوجبه فان اوجب العرش اخذه مع العرش کما هو مقتضی الفسخ لأن الفائت مضمون به جزء من العوض فإذا رد تمام العوض وجب رد مجموع المعوض فیتدارک الفائت منه ببدله و مثل ذلك ما لو تلف بعض العین و ان کان مما لا یوجب شیئا رده بلا شیء و منه ما لو وجد العین مستأجره فإن على الفاسخ الصبر إلى أن ينقضي مدة الإجارة ولا يجب على الغابن بدل عوض المنفعة المستوفاة بالنسبة إلى بقية المدة بعد الفسخ لأن المنفعة من الزوائد المنفصلة المتخللة بين العقد والفسخ فهي ملك للمفسوخ عليه فالمنفعت الدائمه تابعه للملک المطلق فاذا تحقق في زمان ملک منفعت العین به اسرها و یحتمل انفساخ الاجاره في بقیه المده لان منفعت الملک متزلزل و هو الذي جنى به المحقق القومی فيما اذا فسخ البائع بخياره المشروط له في البيع وفيه نظر لمنع تزلزل ملك المنفعه. بحث در این بود که هرگاه شخص غابن در اون عینی که تحویل گرفته بود تصرف میکرد، سلام علیکم، آیا تصرف غابن موجب سقوط خیار مغبون هست یا نه؟ فرمودن حق این است که تصرف غابن موجب سقوط خیار مغبون نیست. حالا تصرف غابن چه به نحو این باشد که مال را از ملک خودش خارج بکنه، بفروشد به غیر، و یا در مال ایجاد مانع بکنه، و چه به این که بیاد در اون عینی که تحویل گرفته است تغییری به وجود بیاورد. اگر فروخت یا ایجاد مانع کرد بحثش گذشت، اما اگر در اون عین مغبون فیه تصرفی کرده که اون تصرف باعث تغییر اون عین شده است، تصرف در وهله اول از دو حال خارج نیست: یا تصرف مغیر عین موجب نقص عین می شود یا موجب زیاده می شود. اگر موجب نقص عین هم شد، این هم از چند قسم خارج نیست، برای این که یا نقص حکمی است یا نقص واقعی است. ممکن است واقعا عینی را که تحویل گرفته باشد بعض از اجزایش را از بین ببرد که به این نقص میگیم نقص واقعی. ممکن هست تمام اجزایش باقی باشد اما نقص حکمی باشه، یعنی از قیمت و ارزش بیفته. مثلا یک توپ پارچه 60 متری را از این تحویل گرفته و تو این یک توپ پارچه به این آدم ضرر زده بعدن آمده از این پارچه رو قطعه قطعه کرده، قیچی توش برده. خب همون 60 متر پارچه موجوده، منتها 60 متر اول با وصف یکی بودن بود، الان با وصف چند تیکه بودنه و مسلم است که قیمت پارچه چند تیکه از قیمت پارچه یک تیکه کمتره. پس این عملش موجب نقص در این عین شده و این نقص هم باعث نقص در قیمت شده. نقص در قیمت هم به حدی است که موجب عرش هست دیگه، به علت این که یک پارچه وقتی توش قیچی نرفت 1000 تومن میارزه، وقتی چند تیکه شد 700 تومن میارزه. خب تفاوت بین 1000 تومن و 700 تومن که 300 تومن باشد، این تفاوت کمی نیست. حالا اگر مغبون خواست خیار خودش را به کار ببرد و فسخ بکند، فسخ می کند و عرش این نقصی را که قابن به وجود آورده است، اون عرش را هم مطالبه می کنه. چرا عرش را مطالبه می کنه؟ به علت این که وقتی فسخ می کند که همه عوض را بده، و وقتی همه عوض را داد، قهرن باید همه معوض را هم اون طرف بده، و الان طرف همه معوض را نمیتوند بدهد، چون در این معوض کاری کرده است که قیمتش کم شده. چون کاری کرده است قیمتش کم شده، پس خود اون معوض را که قیمتش کمتر هست میدهد، تفاوت قیمت را هم که عرش باشد، او را هم به مغبون عرض کنم که میپردازه. و اما اگر نقص حکمی نباشه، بلکه نقص واقعی و حقیقی باشه، مثلا 60 متر پارچه رو 10 مترش را از بین برده، 10 مترش را تلف کرده، اینجا هم قطعا باید هم اون 50 متر باقی مانده پارچه رو بگیره، هم عرش تفاوت را بگیره. پس بنابراین اگر تغییر موجب نقص شده باشد، نقص چه نقص حکمی باشد چه نقص واقعی باشد، اونجاهایی که نقص موجب عرش است، قابن هم واجب است عرش را بپردازد و هم این عین ناقص را بپردازه. اما اگر نقص موجب عرش نیست، ولی دیگه این پارچه از سکه افتاده، مثلا پارچه اتو خورده بود، اما این برداشت پارچه رو چمالش کرد، جوری کرد که دیگه اون اتو به هم خورده، خب قهرن پارچه اتودار کمال داره، اما پارچه ای که اتوش به هم خورده اون صفت کمال را دیگه نداره. همین که صفت کمال از او گرفته شد، این هم یک نوع نقصه. اما این نقص نقصی نیست که قیمت را کم بکنه، بالاخره تا پارچه اتویی باشه مردم سراغ اون اتو خورده میرن، اما وقتی اتو خورده نباشه، همون نرخی که مال اتو خورده است به پارچه ایم که اتوش به هم خورده است، همون نرخ را میپردازن. پس این نقص موجب عرش نیست. اگر نقص موجب عرش نبود، یا باید مغبون به همین ناقص قناعت بکنه، یا از حق الفسخ خودش استفاده نکنه. و از جمله مواردی که نقص حاصل میشه و این نقص هم نقص حکمی است، ولی نقصی نیست که موجب عرش باشد، این که مغبون بعد از آنی که فسخ کرد بفهمد شخص قابن این را اجاره داده است، مثلا خانه را اجاره داده، مرکب را اجاره داده، اجاره دادن موجب نقصه، برای این که اگر جنسی الان آماده تحویل باشد یک قیمت داره، جنسی که تا یک سال دیگر منافعش مال دیگریست یک قیمت کمتری داره دیگه، خود اجاره موجب نقص قیمت میشه. اما این نقص نقصی نیست که موجب عرش باشه، واقعا خانه سر جای خودش هست، چیزی از خانه کم نشده است. نمیگن این خانه ناقصه، میگن این خانه تا یک سال مسلوب المنفعه هست. مسلوب المنفعه بودن را عرف بهش نمیگد نقصی که موجب عرش باشه، ولو قیمت بازارش با هم تفاوت داره. اگر این را مستأجر یافت، مغبون باید صبر کند تا مدت اجاره منقضی بشه. مدت اجاره که منقضی شد، عرض کنم که این را تحویل بگیره. خب آیا مال الاجاره یا اجرت المثل این مدت را مغبون از غابن طلبکار هست یا نه؟ میفرمایند نه، در مقابل این منافعی که فوت شده است، غابن چیزی به این مغبون بدهکار نیست. برای اینکه منافع خانه حکم زوائد منفصل را دارد، زوائد منفصلی که المتخلله بین العقد والفسخ. اگر کسی چیزی را خرید در حالی که رفیقش خیار داشت و قبل از آنی که طرف از خیارش استفاده کند، این عین زوائد منفصله داشت. شیر داشت، تخم مرغ داشت، پشم داشت، نتاج داشت، به اینها میگیم زوائد منفصله. این زوائد منفصله ای که بین عقد و بین فسخ به وجود میاد، اینا مال کیه؟ مال اون کسی است که این مال را خریده است. از زمانی که فسخ شد ملک برمیگردد به ملک مالک اصلی، و الا تا فسخ نشده است این مال مال این آقای متصرفه. مال این آقای متصرف که بود، این منافع منفصله و زوائد منفصله هم مال اوست. ما میگیم این اجاره هم حکم همون منافع منفصله را دارد و تابع اینه. بالاخره این آقای قابن که معامله انجام داد، معامله صحیح واقع شد یا غیر صحیح؟ صحیح. این مال قابن هست قبل از فسخ مغبون یا مال مغبون؟ این مال قابن. قهرن وقتی این ملک قابن بود، ملک مطلق هم بود، ملک موقت نیست، مثل وقف نیست که بگیم تا زنده هستی، نه، حالا که من مالک هستم پس و به طور مطلق هم مالک هستم، منافع این هم مال منه. خب قهرن این آدم میشد مالک کل منافع به طور دائم. حالا که مالک کل منافع شد، وقتی اجاره داد، این اجاره به نفع خودشه، مغبون باید صبر بکنه. دقت فرمودید؟ پس این یک احتمال که بیاییم بگوییم مغبون یا باید صبر بکنه و یا نباید فسخ بکنه. وقد یقال که نه، بعد از آنی که مغبون فسخ کرد، عقد اجاره خود به خود منفسخ میشه، دیگه اجاره ای نیست. با فسخ بیع اول، اجاره دومی که قابن انجام داده است منفسخ. چرا منفسخ؟ گفتن برای این که ولو قابن مالکه، اما مالکیت قابن مالکیت مستقر است یا مالکیت متزلزل؟ قهرن مالکیت متزلزله. وقتی مالکیت قابن متزلزل بود و قابل زوال بود، منافع این مال هم تابع خود ماله، منافعش هم به طور متزلزل مال این آدمه. پس وقتی به طور متزلزل مال این آدم بود، تا زمانی که این برنگشته است منافع مال اینه، این که برگشت، با برگشت این منافع هم چه میشه؟ برمیگرده. میگن نه، کی به شما گفته از منافع در اینجا متزلزله؟ نه خیر، منافع متزلزل نیست، بلکه منافع مستقرن ملک این آقای قابن هست و نمیتوانیم بگیم منافع تابع عین بله. اگر منافع متعلق معامله واقع نشود تابع عین هست، هر وقت عین رفت منافع هم میره، اما وقتی خود منافع مستقلن مورد معامله واقع شد و این معامله را شرع امضا کرد و خود معامله هم معامله لازمی بود مثل عقد اجاره، قهرن باید بگیم کل منافع در مدت باقی مانده اجاره مال این آقای کیست؟ مال این آقای غابن هست، به مغبون دیگه چیزی بر نمی گرده. بله، مرحوم علامه در قواعد مطلبی فرمودن که از اون مطلب استفاده می شود، اجرت المسما مال غابن، اما غابن لازم است اجرت المثل را به مغبون برگردانه. ایشون شبیه این مسئله در جایی همچه فتوایی دادن، گفتن اگر بایع و مشتری بر سر عقدی با هم اختلاف داشتن، حالا یا بر سر قبل یا بر سر قیمت، هرچه، او میگفت بنده مغبونم، اون گفت نه خیر من مغبونم، شما منو گول زدی، اون میگه تو منو گول زدی، اون میگه تو منو گول زدی، و اختلاف اینها به دادگاه کشید و دادگاه هر دوی اینها رو قسم داد، چون هر دو هم مدعی هستن و هم منکر. چون باب تداعی بوده و باب اختلاف بوده است، دادگاه میاد این دو را قسم میده. حالا که قسم داد، هر دو که قسم خوردن، این عقدی که در وسط واقع شده است از دو طرف فسخ میشه. اینجا تفاسخ به وجود میاد. تفاسخ که به وجود آمد، اگر بایع دید مشتری عین مالش را قبل از این دعوا اجاره داده، مرحوم علامه گفته از حق ندارد اجاره را مشتری به هم بزنه، باید صبر کنه، اما در مقابل منافعی که از این مدت به بعد دارد فوت می شود، شخص مشتری باید اجرت المثل اون منافع را به این آقای مشتری بپردازه. خب اونم عین همین مسئله میشه دیگه. پس بنابراین در اینجا هم که شخص مغبون فسخ کرد، باید صبر بکنه تا زمان اجاره منقضی بشه، اما در عین حال اون آقای غابن باید اجرت المثل این مدت باقی مانده را به مغبون بده. مرحوم شیخ میگن، بعدن میاییم میگیم، البته حرف قواعد را نمیزنیم، حرف مختلف رو میزنیم، ولی اونجا فرق بین این دو مسئله روشنه، نمیتوانیم اینجا را به اونجا قیاس بکنیم. فرقش اونطوری که آخوند خراسانی رضوان الله علیه در تعلیقشون بر مکاسب فرموده اند در باب تداعی و تفاسخ معامله از ریشه باطل میشه. وقتی معامله از ریشه باطل شد، قهرن باید این مدت باقی مانده را اجرت المثلش را چکار بکنه؟ بپردازه. اما فسخ، فسخ من اصل نیست، بلکه فسخ منهینه. چون منهین است، اون اجاره ای که قبلا واقع شده است باید خود به خود اون اجاره چی باشه؟ صحیح باشد و لازم باشد و واجب الوفا. پس نمیتوانیم اگر در باب تفاسخ مرحوم علامه فتوا به اجرت المثل داده ان، همون فتوا را در باب فسخ هم بیاریم. فسخ، فسخ منهینه. فسخ منهین یعنی هر تصرفی که قبل واقع شده است، این تصرفات صحیح بوده و یکی از تصرفات اجاره دادن این عین بوده است تا 2 سال، تا 1 سال، تا 3 سال. پس قیاس اینجا به اونجا قیاس مع الفارقه. هازا کلهو در صورتی که تغییر موجب چی بشه علمای اعلام؟ موجب نقص بشه. اما اگر تغییر موجب زیاده شد، اگر تغییر موجب زیاده بود، زیاده هم یا زیاده حکمیه هست یا زیاده عینیه. اگر زیاده زیاده حکمیه بود، عرض شود که و باعث اضافه قیمت شده بود، این دو نفر می شوند در این مال با هم شریک. اگر باعث زیاده قیمت نبود، شریک نمی شن. اما اگر زیاده زیاده عینیه بود، دو چیز هست، یکی چیزی که من فروختم، یکی چیزی که این آقا اضافه کرده، بنده زمین بیاض به او فروختم، بنده زمین آماده به او فروختم، اما اون رفت در این زمین درخت ریخ، این زمین را تاکستانش کرد، این زمین را نهالستانش کرد، بنده آمده ام و معامله را فسخ کرده ام. در اینجا سه قوله. بعضی میگن میتوند این آقا همه درختها را بکنه بیریزه پیش صاحبش، هیچی هم بدهکار نیست. بعضی ها گفته ان حق این که درخت را بریزه کنار نداره، زمین مال این آقا، درخت ها مال اون آقا. بعضی ها گفته ان می تواند درخت ها را بکند، اما عرش درخت ها را هم باید عرض شود که به طرف بپردازه. چرا؟ برای اینکه درخت اگر در زمین باشه و آماده ی رشد و نمو باشه یه قیمت داره، اگر کندیم و کنار انداختیم یه قیمت دیگر داره. اگر کندیم و کنار انداختیم میگن صبر کنید خشک بشه، خشک که شد قپان میکنن برای زیر دیگ میخوان ازش استفاده کنن، اما تا مادامی که در زمین هست این نهاله، پس فردا میخواد مسمر بشه. تفاوت بین قیمتی درختی که المنصوب و علل ارض و بین درختی که المغلو عن الارض، تفاوت را باید این آقای مغبون به قابن بپردازه. حالا ببینیم از بین این سه قول ما کدام قول رو اختیار میکنیم. ولو تصرف القابن، اگر قابن تصرف بکند در اون عین، تصرفی که مغیر عین باشد، تصرف سه قسمه، فاما ان یکون بالنقیصه و اما ان یکون بالزیاده و اما ان یکون بالامتزاج. فان کان بالنقیصه، اگر تغییر موجب نقص بشه، که مرادمون از این نقص نقص حکمی است یا نقص حقیقی، مراد نقص حکمی است. فاما ان یکون نقصا، یا این نقص حکمی یوجب العرش، موجب عرش هم هست، یعنی واقعا این عین قیمتش پایین آمده، پارچه رو تیکه تیکه کرده. و اما ان یکون مما لا یوجب، یا این نقص موجب عرش نیست، اتوی پارچه رو و لباس را برهم زده. فان اوجب العرش، اگر نقص موجب عرش باشه، اخذه مع العرش، مغبون عین مالش را میگیره، عرش را هم از غابن میگیره. کما هو مقتضی الفسخ، مقتضای فسخ اینه، چون این آقا چقدر عوض رو داد وقتی فسخ کرد، مغبون چقدر عوض رو برگردون وقتی فسخ کرد؟ همش رو. قهرن باید چی تحویل بگیره؟ همه را. لأن الفائت مضمونون، اونی که فوت شده است به عهده غابن هست در مقابل جزئی از عوض. فاذا رد تمام العوض، وقتی مغبون تمام العوض را رد کرد، وجب رد و مجموع المعوض، باید مجموع معوض به او رد بشه. فیتدارک، حالا همش قابل رد نیست، اونیش که قابل رد نیست تدارک میکنیم. با چی تدارک میکنیم؟ با عرش. فیتدارک الفائت من، اونی که فوت شده است تدارک میکنیم به بدلهی که عرش باشد. خب این در وقتی که نقص، نقص چی باشه؟ نقص حکمی باشه. و مثل نقص حکمی است نقص حقیقی. و مثله و مثل ذلک مال و تلف بعض العین، اگر نقص نقص حقیقی باشه. و اما و انکان مما لا یوجب شیئا، اگر نقص موجب عرش نشود، ردهو بلا شیئن، غابن باید این را رد بکنه، چیز دیگری هم برش لازم نیست. و یکی از مواردی که نقص غیر موجب عرش است این که این مستعجره از کار در بیاد، و منهو یکی از این موارد مال و وجد العینه مستعجره، اگر این را مستعجره بیابد. فان علی الفاسخ الصبر، فاسخ باید صبر کند، الی ان ینقضی مدت الاجاره، تا مدت اجاره منقضی بشه. ولا یجب علی الغابن بدل و عوض المنفعت المستوفات، یا بذل، هر دوش درسته، واجب نیست بر غابن بذل عوض، اگر خود عوض رو بگیم بدل عوض که غیر فرق نمی کنه دیگه، واجب نیست بر غابن بدل عوض منفعتی که استیفا شده است نسبت به بقیه مدت، یعنی نسبت به بعد الفسخ، به نسبت الى بقیت المدت بعد الفسخ. چرا؟ برای اینکه کل منفعت از قبیل منافع منفصل متخلل ملک این آقای غابنه. لأن المنفعت، چون منفعت من از زوائد، از زوائد و منافع منفصلی است که المتخللت بین العقد و الفسخ، که بین عقد و فسخ به دست میاد، این مال این آقای غابن متصرفه. فهیه ملک للمفسوخ علی، منافع ملک مفسوخ علی هست که غابن باشه. فالمنفعت الدائمه، منفعت دائم تابع ملک مطلقه، هر جا ملکیت مطلق بود منافع دائمش هم مال مالکه، و در این عقد ملکیت مطلق برای غابن آمد، پس منافع دائمه هم شد مالکی، مال این آقای غابن. عرف المنفعت الدائمه تابعت للملک المطلق، که مقابل ملک مطلق ملک موقت و عرض شود که معین، مثل وقف، که وقف ملک این طبقه خاص هست، اما تا کی ملکشونه؟ تا وقتی که زنده هستن. فاذا تحقق فی زمان، وقتی ملک مطلق در زمانی متحقق شد، ملک منفعت العین، مالک مالک منفعت می شود به عصرها، همه منافع می شود مال این مالک عین. پس این یک احتمال. احتمال دوم این که در مدت باقی مانده بگیم اجاره خود به خود چه میشه؟ فسخ میشه. و یحتمل انفساخ الاجاره فی بقیت المده، لان ملک منفعت الملک المتزلزل متزلزل، برای این که منفعت ملک متزلزل، ملک این منفعت هم متزلزله، همین طوری که نسبت به این مالکیت متزلزله، نسبت به منفعت هم مالکیت متزلزله، پس هر جا فسخ شد دیگه مالک منفعت بعدش نیست، زیرا که مالک شدن منفعت ملکی که خود ملک متزلزله است، این ملک منفعت هم متزلزله. و هو الذی جزم به المحقق القومی، محقق قومی به همین فتوا یقین حاصل کرده، البته نه در بیع قبل، بلکه فی ما اذا فسخ البایع به خیاره، اگر بایع بیاد به خیاری که برای او شرط شده بود در بیع فسخ بکند و ببیند این مالش اجاره داده شده است، گفته ان این اجاره خود به خود چه میشه؟ منفسخ میشه. ولی شیخ میفرمایند و فیه نظرون، چرا؟ لمن تزلزل ملک المنفعه، کی میگد منفعت متزلزله؟ نه خیر، منفعت ملکیتش متزلزله تا وقتی که تبع این باشه، اما وقتی خودشو مستقلن دیدیم و مورد معامله قرار دادیم، دیگه از تبع بودن چه میشه؟ خارج میشه، این مال متزلزله اما منفعت غیر متزلزل. نه بله، مرحوم علامه در قواعد چیزی فرموده است که ازش انفساخ استفاده میشه. نه انفساخ، البته اجرت المثل. نه ذکر العلامه فی القواعد فیما اذا وقعت تفاسخ، اگر جایی معامله به تفاسخ بکشه. تفاسخ یعنی چه؟ یعنی از دو طرف معامله باطل بشه. چرا باطل بشه؟ لعجل اختلاف المتبایعین، چون متبایعین اختلاف داشتن، اختلافشون را به دادگاه بردن، قسم خوردن هر دو که قسم خوردن، نتیجه قسم این است که این معامله از ریشه از دو طرف چه بشه؟ فسخ بشه. انهو فرموده است اذا وجد البایع، اگر بایع بیابد العین مستأجرتن، عین را مستأجر بیابد، حق بر هم زدن اجاره را نداره. کانت الاجرت للمشتر المجر، اجرت المسما هم مال مشتری است، اما مشتری باید اجرت المثل را به این بایع چه کار بکنه؟ بپردازه. اجرت المثل، مشتری باید اجرت المثل به بایع بدهد، للمدت الباقیت بعد الفصل، و قرره او علی ذلک. بعضی ها همین فتوا رو تقریر فرموده اند، بعضی از شراح قواعد، قواعد از کتاب های خوششانس که اغلب فقها بر او شرح زده اند دیگه، مثل شرای الاحکام فی شرح قواعد الاسلام، ببخشید چرایی که عکس عرشبت که مثل مفتاح الکرامه، خیلی کتاب ها داریم که یعنی دو کتاب است در فقه که از نظر شانس خوششانس ترین کتاب ها هستن، یکی قواعد علامه و یکی شرایع مرحوم محقق. اغلب این کتاب هایی که ما داریم، مدارک، ریاض، نمیدونم جواهر، مفتاح الکرامه، اینها یا شرح قواعدن و یا شرح شرایع هستن. حالا بعض از شراح قواعد این فتوا را تقریر فرموده اند و گفته اند حرف درستی است. و سیجی و ما یمکن ان یکون فارقا بین المقامین، ولی میتونیم بگیم تفاسخ با فسخ با هم فرق داره. در باب تفاسخ معامله از اصل باطل میشه و لذا اجرت المثل طلبکاره، اما در فسخ این منهین الفسخ باطل میشه، پس تصرفات قبلی همه اش صحیح هست و نافذ و لازم، دیگه اجرت المثل بدهکار نیست. و ان کانت تغییر و به زیاده، زیاده هم دو قسمه، ف ان کانت حکمیتن محضه که قصارت سو، لباس کثیف بود، فرش کثیف بود، او رو بشوره. و تعلیم صنعه، یا اینکه صنعت رو عرشبت که یاد بدهد، مثلا به این غلام صنعت نویسندگی یاد داده است. فظاهر و ثبوت و شرکت فیه، دوتایی با هم چه میشن؟ شریک میشون به نسبت تلک از زیاده. غلام رو میبریم در بازار، میگیم این غلام نویسنده نبود، سواد نداشت، چقدر قیمت داشت؟ حالا که سواد داره چقدر قیمت داره؟ بعد تفاوت را میفهمیم، مثلا یک و چهاره، خب میگیم یک پنجم قیمت مال قابل، چهار پنجم مال مغبون. به نسبت تلک زیاده، به ان یقوم العین معها، عین را با اون زیاده قیمت میکنیم، ولا معها، ولا مع زیاده قیمت میکنیم، بعد تفاوت را نسبت میدیم. حالا که نسبت دادیم، به همون نسبت میشود این آقا شریک، و یا اخذ نسبت. ولو لم یکن لزیادت مدخلون فی زیادت القیمه، اما اگر زیاده حکمیه موجب زیادی قیمت نشود، فالظاهر عدم شیء لمحدثها، محدث الزیاده چیزی طلبکار نیست. چرا؟ لانه انما عمل فی ماله، این تغییر را که داد تو مال مردم تغییر داد یا تو مال خودش؟ تو مال خودش دیگه. لانه انما عمل فی ماله و عمله لنفسه، آدم برا خودش کاری بکند که غیر و مضمون علا غیره، دیگه به عهده غیر که مغبون باشد نیست. ولو لم یحصل منه فی الخارج ما یقابل المال، اون وقتم این اگر در مقابلش هم مالی داده نمیشه دیگه، چون قیمت نداره دیگه. ولو فی ضمن العین، پس بنابر این چیزی طلبکار نیست. اما ولو کانت زیادت و عیناً محضاً، اگر زیاده زیاده عینیه باشه، اونم زیاده عینیه ای باشد که موجب اختلاط نشه، چون اختلاط بعد میاد که چیزی را قاطیش میکنه. این زیاده زیاده ایست که قابل تفکیک هست. چجور قابل تفکیک؟ درخت را در زمین نشونده مثلا. ولو کانت زیادت و عیناً محضاً کلغرس ففی تسلط المغبون علی القلع، آیا مغبون میتواند این درخت ها رو بکند بلا عرشن؟ کم اختاره فی المختلف شفعه او عدم تسلطه علیه مطلقا، یا اصلا حق قلع ندارد مطلقا، چه موجب عرش بشود چه نشود. کما علیه مشهور فیما اذا رجع بای اول ارز المغروسه بعد تفلیس المشتری، یک آقایی از شما زمین خرید و بعد از آنی که زمین خرید پولش هم به شما نداد و این آقا ورشکست شد. خب این مسئله هست که اگر کسی به کسی چیزی فروخت و بعد از فروختن اون آقا ورشکست شد، اگر عین مال طرف موجود باشه میتوند بیاد مالش را برداره بره. حالا که آمد برداره بره، دید این زمین رو این آقا چه کار کرده؟ نهالستان کرده. گفته ان حق کندن درخت ها رو این آقا نداره، درختاش مال سایر طلبکارها، زمینش مال این آقایی که فروخته. فی ما اذا رجع بای اول ارز المغروسه بعد تفلیس المشتری، که گفته ان حق قل نداره. او تسلطهی علیه، یا میتوند قل بکند مع العرش، به شرطی که عرش بپردازه. کم اختاره فی المسالک هنا و قیل بهی فی الشفعت والعاریه، در شفعه و عاریه هم همین حرفا گفتن دیگه، که اگر چنانچه تصرف کرده بود اون تصرفات را میتونه کنار بریزه و عرش بپردازه. وجوه، اما وجه این که بگوییم حق قلع دارد و عرش بدهکار نیست، دلیل وجه اول من ان صفت کونهی منصوبا، این منصوب و قائم روی پای در بودن درخت تو ملک مردم است یا تو ملک خودشه؟ مردم. وقتی منصوب بودن احترام داره که در ملک خود آدم باشه، وقتی در ملک غیر بود که دیگه منصوب بودن ارزشی نداره، احترامی نداره. من ان صفت کونهی منصوبا، این که این درخت روی پا باشه، که همین روی پا بودنش المستلزمت لزیادت قیمته، موجب زیادی قیمت هست. این نماهیه عبارتون، این عبارت از این است که این درخت در جایی باشد که اینجا ملک کیه؟ جایی که قد صار ملکن للغیر فلا حق للغرس، پس اینجا دیگه درخت بودنش حقی نداره دیگه. تا وقتی حق داشت این درخت ها اینجا باشه که زمین مال این آقا باشه، حالا که زمین مال این آقا نیست دیگه حقی برای این درخت ها نیست. فلای حق للغرس کما اذا با ارزن مشغولتن به ماله، اگر یک آقایی یه انبار داشت، این انبارش هم نزدیک گمرک بود، و پر از جنس بود و این انبار پر از جنس را فروخت. خب بعد از آنی که فروخت، این جنس ها را باید تو این انبار بذاره باشه؟ بگد آقا این جنس ها تو این انبار بوده. میگیم درسته جنس ها تو این انبار بود، اما تا کی جنس ها حق داشت تو این انبار باشه؟ تو وقتی که انبار مال شما بود، شما که انبار را فروختید جنسات هم باید بری. ولو جنسات تو این انبار باشه قیمتش چند برابر است تو از اینجا ببری؟ خب این نزدیک گمرک دیگه، زود صادر میشه مثلا. ولو اینجوری هم باشد میگیم باید جنسش را ببره، عرشی هم بدهکار نیست. کما اذا با ارزن زمینی را بفروشد که مشغولتن به ماله، که این زمین مشغول مال فروشنده باشه. و کان ماله فی تلک الارض، و مالش در این زمین و در این انبار از ید و قیمتن باشه. خب باشه دیگه، باید برده. از اول شب میگم گفت آقا بنده این انبار را به شما میفروشم، اما یک سال باید جنس من تو این انبار باشه. وقتی این شرط نکرد، معامله که انجام شد، طرف اگر خالی نکرد چند تا حمال میگیره میاره، جنس این آقا را از انبار میریزه بیرون، البته با اذن حاکم. مضافاً الى ما فی المختلف، در مختلف یک دلیل دیگر هم آورده، گفته است اگر آدم چیزی را در جایی بگذارد که در معرض زواله و بعد زایل شد، آیا ضامن هست یا ضامن نیست؟ حالا مثالش را عرض کنم. تو بازار بعضی ها پیشخون مغازشون را نیم متر بیارن جلوتر. خب این بازار حق کیه؟ حق مردمه و در معرض زواله. حالا اگر شما پر عباتون به گلدون چینیه این آقا که نیم متر این طرف در روی قفس گذاشته بود خورد و این گلدون چینی افتاد و شکست، شما ضامن هستی؟ نه. این فتوای همه فقها هاست، میگن اگر کسی چیزی را در معرض زوال قرار داد، جایی که معرض زوال است و متعلق حقش نیست و بعد تلف شد و از بین رفت، آدم نسبت به اون تلف شدهش نه تلف کننده زامنه نه تلف شونده حق مطالبه. بله اگه بنده عمدن پاما بزنم از این طرف برم و تنه بزنم و بشکنم، خب اون مسئله دیگریست. اما اگر خود به خود تنه من به او خورد، بار من به او گرفت و افتاد و شکست، بنده زامن نیستم. مضافاً الى ما فی المختلف فی مسئلت شفعه من ان الفائت لما حدث فی محل، فائت چون در محلی احداث شده است که معرض للزوال، اون محل معرض زوال هست، لم یجب تدارکه، تدارکش واجب نیست. و من ان الغرس المنصوب الذی هو مال للمشتری، از اون طرف بیان بگیم که بالاخره این غرس و این درخت که مال مشتری است مغایر است با زمین عرفن، و این یه چیزه اونم یه چیزه، و من الان بیام این چیز را از ارزش بیاندازم، این میشود چی؟ بنده باید ضامن باشم. دلیل این که بگیم با عرش بدهکار هست. و من ان الغرس المنصوب الذی هو مال للمشتری مال، این درخت چیزی است و زمین چیز دیگری است، و درخت مثل جنسای تو انبار نیست. و لیس کلمتا الموضوع فی بیتن، به حیثی که تفاوتش به بودن در انبار باشه. واقعا درخت سر پا یک قیمت داره هر جا میخواد باشه، و درخت کنده شده یک قیمت دیگری، نمیتونیم مثل جنس در انبار حساب بکنیم. و لیس کلمتا الموضوع فی بیتن به حیث یکونو تفاوت و قیمتهی به اعتبار المکان، این یکی مضافاً الى مفهوم قولهی صلی الله علیه و آله لیس لعرق ظالمن حقون، پیغمبر فرمود عرق ظالم حقی نداره، ریشه های ظالم بی ارزشه، بریز بنداز دور. خب این آقای قابل ظالم بود یا محق بود و این درخت را کاش؟ محق بود دیگه. پس مفهوم لیس لعرق ظالم حقون این است که غیر ظالم عرقش موجب حق هست یا نیست، موجب حق هست. پس مفهوم قول نبوی صلی الله علیه و آله که فرموده است لیس لعرق ظالم حق یا من حق، مفهومش این است که ان لعرق غیر ظالم حق، فیکون کما لو با الارض المغروسه، از اول زمین درختی را بفروشه اما درخت بشه برای خودش بگذاره، زمینش را برای غیر بفروشه. خب اگر خسته شدید وقتمون گذشت و صلی الله علی محمد و آله و سلم.